سلام آقای هزاره، این حمید روشن هستم، شرمندم بی موقع مزاحم شدم.
سلام جناب آقای روشن، خوبی؟
قربان شما، ممنون از محبتتون. امیدوارم که بی
موقع
مزاحم نشده باشم.
مراهم شما یا با چیه استاد؟
لطف دارید، شرمنده نفرمایید.
لطف دارید شما، در خدمت.
زنده باشید، زنده باشید. خواستم ببینم آقای هزارین، آیا امکان و مقدور هست در مورد این کمپین بودجه عادلانه برای افزایش حقوق معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس و همچنین این تجمعاتی که در جلوی مجلس بازنشستگان فرهنگی و پرستاران و پیراپزشکی و نمیدونم بخشی از کارگران داشته یه اطلاع رسانی بشه؟
من در خدمتتون هستم اگر کمکی هستم بیان. در واقع شما دارید به ما خدمت میکنید.
اختیار دارین، این در واقع به حکم وظیفه است، ولی شما در میدان هستید.
نه اینجور هم نیست، شما هم دارید زحمتی کشید. واقعا این کارهایی که شما میکنید کسی به این راحتی نمیاد انجام بده. دستتون درد نکنه.
درود بر شما، بسیار مایه دلگرمی هست، امیدوارم که چنین باشد، ولی واقعا حضور شماها و این اقدامات شماها بسیار دلگرم کننده هست و امید بخش و واقعا شایان تحسین هست. حالا اگر مایل هستین ابتدا از همین کمپین بودجه عادلانه شروع کنیم برای افزایش حقوق معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس که در مدت کوتاهی 110 هزار امضای مجازی و 30 هزار امضای حقیقی
دارد.
از همین کمپین در واقع شروع کنیم.
والا من فکر میکنم که بالاخره هزینه که خیلی دوستان دادن و من عرض میخوام اول باید تشکر کنم از شما. وظیفه میدونم که از شما همکارانتون زبان ما قاصر، از زحمات شما تشکر کنی.
خواهش
و واقعا جای تشکر داره، خیلی ممنون. در واقع شما دارید زحمت میکشید، ما که اینجا بیشتر از این کاری از دستمون نمیاد. اما عرض کنم خدمتتون راجع به سوالتون، سوال شما من فکر کنم به چند بخش میشه. یکی این که بحث این کمپین را کیا راه انداختن و چگونه استقبال شد، یکی هم این که حاکمیت و دولت جداگانه چه تأثیری این کمپین میتونه روشون داشته باشه و چه عکس العملی داشتن. من صرف این دو موضوع میتونم صحبت کنم.
بفرمایید، اتفاقا تقسیم بندی بسیار مهمی است.
بله، همکاران ما تجربیاتی تو این دو سه ساله اخیر از 93 که تحسن ها شروع شد تا الان تجربیاتی پیدا کردن و تجربیات خودشون رو اخیراً خیلی حالت مدرن تری بهش دادن. من فکر میکنم که از بس هی تجمع کردن و قبل از انتخابات مجلس راهی را رفتن، زندان رفتن، هزینه دادن، اون راه را نه اینکه کامل گذاشته باشن کنار، ولی تجربه کردن که با این گوشی‌های جدید و با این تلگرام و با این وضعیت تو صفحات مجازی بهتر میشه همه را فراگیر همراه کرد، اگر نرمتر و ملایمتر روش را تغییر بدن و ببینن عکس العمل حاکمیت چی میشه. بزرگترین ویژگی دولت روحانی در آموزش و پرورش در راستای اقتصاد مقاومتی که رهبری گفته، اینجوری من دیدم که وزیر گذشته آقای فانی و حتی این وزیر فعلی سیاست‌های کلانشون صرفه‌جویی کردنه و این دبیرها و فرهنگی‌ها را واقعا خونشون را به جوش آورده، چون که حالا مقام رهبری صحبت اقتصاد مقاومتی را کردن، این همه وزارت خونه ها ریخت و پاش میکنن برای آموزش پرورش که هزینه حساب نمیشه. که من نمیدونم چرا آماری که خود وزیرها دادن، چه وزیر قبلی چه این وزیر، بیشتر حکایت از این داره که دنبال صرف جویی کردنن. یعنی آموزش پرورش را به چشمی دارن میبینن که هر پولی بیاد توش انگار از بین رفته، انگار برگشتی نداره، اینجوری فکر میکنن. و این نگاه تا اینجوری فرهنگی ها خیلی متاسفانه همراهی با این دولت ها ندارن وقتی اینجوری نگاه میکنن. و این کمپین رو در این راستا رو انداختن، به خصوص که بحث بودجه تو مجلس بود و دو مرتبه همون نگاه را در باطن به آموزش پرورش داشتن. گفتن خب این را از دستمون میاد، این کار از دستمون میاد که قاطبه هم سرهنگی ها صداشون را به گوش مجلس و دولت و در مجموع حاکمیت برسونن که آقا این بودجه از هر لحاظ شما نگاه کنی تو بحث توسعه پایدار اگر مد نظرتونه و تربیت نیروی انسانی، جامعه داره فسیل میشه واقعا. یعنی بحث اعتیاد، بحث فساد اداری، بحث بیکاری، اشتغال، هر چی را به خیر ریشه یابی کنی به مدرسه برمیگرده و معلم. و با این بودجه اصلا مدارس فقط دارن زمان میگذرونن و نسل ها پی در پی دارن واقعا سوخته میشن، استعدادهاشون سرکوب میشه. اینه که بیشتر هدف از این کمپین این بود که صدای معلمان برسه به گوش مجلس و دولت که در این لایه بودجه شاید یه تغییر ایجاد کنه و بازتابش برای حاکمیت هم به نظر من اینه که این انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و شوراها به قدری فکرشون را مشغول کرده رقابت‌های جنایی که اصلا انگار نه انگار که اصلا فرهنگی‌های وجود دارن، فرهنگی‌های ناراضی‌ان، کمپینی هست. به نظر من اولویت اول سیستم، چه مجلسی‌ها چه دولت، اولویت اولشون همشون نگاهشون تو رقابت‌های سیاسیه که برای ریاست جمهوری دوره آینده کی آیا رئیس جمهور میشه. اولین باره که این دولت امنیت نداره برای دوره دوم، آیا واقعا به دوره دوم کارش میکشه؟ یعنی دولت مثل دولت‌های قبلی 8 ساله میشه یا نه؟ بیشتر دولت هدفش اینه که بتونه رأی بیاره برای دوره دیگه، مجلس هدفش اینه که اصلاح طلبا بازم بمونند. اصلاح طلب که نمیشه گفت، متمایل به اصلاحات بازم بمونن. از اون ور حاکمیت در صدد هر جور هست، همین دولت روحانی هم تحمل نمیتونه بکنه، همین هم یه جوری بزنن کنار. و اینها متاسفانه صدای فرهنگی ها و کمپین به نظر من تأثیری روشون نداشته، من نمیبینم که تأثیری داشته باشه. ولی خب همکارا دستشون درد نکنه دیگه، نهایت تلاشی که داشتن تو این گروه ها به خصوص پشت راه انداختن این کمپین، تمام همکارایی هستن که واقعا دغدغه دارن و هزینه دادن تو نشریات داخلی، مطبوعات دارن دائم مقاله می نویسن. طور نمونه آقای مهندس شهرام جمالی از کانون صنفی کرج استان البرز، آقای بهلولی از کانون خود تهران، آقای گراوند از کانون تهران، اینا تو نشریات دارن همین جور مطلب علمی و پایه‌ای زیربنایی می نویسن که آگاهی بدن هم به حاکمیت هم به خود فرهنگی ها. ولی متاسفانه مثل این که خیلی به تدریج این فرایند باید پیش بره. من نمی بینم که این فرایند سریع تأثیر بذاره، یه پروسه تدریجی شده این کار و امیدواریم که در دراز مدت حداقل جواب بده. من امیدی که در کوتاه مدت جواب بگیره نداره. اگر چون رشتم تاریخ و جامعه شناسی عمیق‌تر نگاه کنیم، حاکمیت تکلیفش اصلا معلوم نیست، آیا پول میاد تو کشور، آیا تحریم ها باز هم ادامه پیدا میکنه، آیا ترامپ چه موضعی میگیره، اینها آیا دولت اصلا این دولت میمونه که بر جام پا بر جا بمونه یا این دولت اصلا میره. خب تا این سوالات جواب پیدا نکنه کمپین و اینا نمیتونیم بگیم که نتیجه میگیره یا نه. بالاخره تحریم ها و روابط با دول پیشرفته اروپا و آمریکا اساسی تر از بحث این کمپین هاست. هرچند من اعتقاد دارم که اگر درست بخوایم این شیپور را از راه درستش بزنیم و بدویم توش، کمپین درسته، بحث داخل مهمه، بحث لایه‌های اجتماعی داخل، طبقات اجتماعی مهمه، ولی متاسفانه حاکمیت توجهی که باید به این اصل داشته باشه نداره و درگیر اون بحث سوریه و رقابت‌های بیرون و رقابت‌های داخلی اصلاح طلب و اصولگرا و درگیر اینا شده. در جهت تأثیر گذار هست، ولی اون تأثیری که خیلی ها فکر میکنن من نمیبینم. یعنی دراز مدت اگر تأثیر خودش رو بذاره. ولی خب همکارا بالاخره نهایت تلاششون رو کردن، دستشون درد نکنه
واقعا. نمیدونم. بله دستشون درد نکنه واقعا. این پویش اجتماعی یعنی این کمپین تاثیرات خودش رو گذاشته، تا جایی که خود آقای اسماعیل عبدی دبیر کل سابق هم از زندان حمایت کرده از این
بله.
و پیام داده و تاکید کرده،
اکثرا دفاع کردن. فرمایش شما درسته، یعنی ما کسی نداریم که روبروی کمپین باشه اصلا. اتفاقا این کمپین یه ویژگی که داره حرکت‌های تحسن و فلان و فلان، حتی مخالف داشت تو فرهنگی ها، منتقد داشت، بعضی همراه نبودن. ولی این کمپین به نظر من اگرم 110,000 نفره و معلم‌ها 1,000,000 نفرند، دلیل نمیشه که اون 800,000 نفر دیگه همراه نیستن. اون 800,000 نفر دیگه اطلاعات ندارند، به گوششون نرسید.
یه مسئله مهم اینه که در 3 هفته یعنی این کمپین تازه شروع شده و...
بله دقیقا منم منظورم همینه. بخوام بگم یعنی مخالف نداره، کمپین مخالف نداره، منتقد نداره، همه موافقن، چه اونی که ثبت نام کرده چه اون. یعنی با هر کس صحبت کنی میگه من فایده نمیبینم توی، یعنی اینم که ثبت نام نکردن یا فلان، میگن فایده ای تو این کار ما نمیبینیم. اگر حاکمیت گوشاش کره، اگر نه ما ثبت نام میکردیم. آخه چرا فایده؟ فایده نداره. وقتی اینا درگیر مسائل انتخاباتن، درگیر منافع حزبی خودشون هستن و اصلا آموزش پرورش از جزء جای حساب نمی کنن، برای چی ما این کارا بکنیم؟ نه اینکه مخالف کمپین باشن، یعنی دلشون واقعا پر از حاکمیت، یعنی میگن این انتخاباتاشون فقط جنگ قدرته، جنگ قدرته، جنگ اصلاح نیست، صحبت از اصلاح نیست. اصلاح در واقع ظاهر قضیه، صحبت از اصلاح میکنن و جدال قدرته. و این کمپین امید دارم من که واقعا فراگیر بشه و به خصوص تو این انتخابات ریاست جمهوری همین کمپین ها، همین طبقات اجتماعی که روبروی مجلس هر روز میرن، تو این انتخابات یه معادله جدیدی را من انتظار دارم رقم بزنن که اصلا حاکمیتم مبعوض بشه. من انتظارم اینه. من فکر میکنم که یه پدیده جدیدی تو این انتخابات، شاید به طور قطع نمیگم، ولی شاید این لایه‌های اجتماعی که با این کمپین‌ها و با این تحصن‌ها خودشون رو نشون میدن و حاکمیت سعی میکنه ندیده بگیره و اینا رو پشیزی ارزش براش قائل نشه، من فکر میکنم تو این انتخابات اینها یه چیز جدیدی از خودشون نشون بدن. لایه‌های زیرین اجتماع که حاکمیت داره ندیده میگیره، من فکر میکنم تو این انتخابات یه جورایی خودشون رو نشون بدن. آخه مگه میشه همچی چیزی؟ بالاخره یک واقعیتی وجود داره. ما توی این مدارس هستیم، واقعا مدارس اصلا سرانه ندارن، یعنی تو سرانه دارن سر به جویی میکنن. من یه بحثی هم داشتم این وزیر جدید روز میخوام این وقت شما شنونده باتونتون رو میگیرم، ولی این مهمه این را بگم، این خیلی مهمه. این وزیر جدید، این وزیر جدید آقای آشتیانی، روزی که اومد خیلی صحبت کرد، تشکلها رو من میخوام عرضش بدم، یه دوتا صحبت آتشین کرد، جمع کردم تا من خودم مستقیم حضور داشتم پای سخنرانیش و خیلی صحبت کرد جوری که یه سری احساسی شدن، مطمئن شدن که این واقعا انقلابی خواهد کرد. ولی من میدونستم که نه، این خیلی اتفاقا فکر میکنم زیرکترین وزیر آموزش پرورش از اول انقلاب تا الان که بخواد عوام فریبی کنه و فرهنگی ها را فریب بده، همین وزیر فعلی. من نظر شخصی میده. چرا؟ چون اومد صحبت از آزادی اندیشه کرد، روزه به تشکل ها باید نظامند بشه، ما تشکل ها را به رسمیت میشناسیم، خیلی حرفای قشنگی زد. ولی خیلی جالبه براتون بگم، در دبیرستان دکتر شریعتی من خودم حضور داشتم، جلسه ای بود، همین آدمایی که خیلی دورورشونن و دنبال پست و مقام و اینا، جلسه ای بود و قرار بود بیاد اونجا صحبت کنه راجع به پژوهش و راجع به همین تشکل ها و بحث بودجه آموزش پرورش و اینا. درست نیست من اسم بیارم، شاید اون همکار راضی نباشه، ولی ما همکار خانومی داشتیم که متنی تهیه کرده بود، میخواست یقه وزیر را بچسبه، خیلی منطقی، نه با جار و جنجال و فلان، منطقی خواسته های تشکل ها را مطرح کنه. باور کنید خیلی موزیانه تر از دولت احمدی نژاد سرکوب کردن. چگونه؟ دبیر فرهنگی ما که خانم بود را بردن توی یه اتاق، حالا وزیر نیمده بود، با موز و پرتقال و اینا نشستن باش گفتگو کردن و خیلی جالب وزیر که اومد این در اتاق را از بیرون قفل کرده بودن، یعنی این خانم محترم را تو اتاق حبس کرده بود. خیلی محترمانه که متوجه نشه در را قفل کرده بودن. وزیر که سخنرانیش تموم میشه میره، میان در را باز بکنند و ما فراموش کردیم شما اینجا هستید و چه اینجوری شد، واگر چرا قفل شده و خودشون زده بودن به اون در. یعنی خیلی موزیانه. اینم آزادی اندیشه ای که این وزیر جدید ما مطرح کرد، نمونهش را اینجوری دیدیم. من متاسفم که واقعا شرمش میشه آدم بگه که دولتی که ادعا میکنه که میخواد اصلاح کنه، میخواد آموزش پرورش را پایه قرار بده فلان، بعد بیان این برخوردهای این چنینی. وزیری که صحبت از این میکنه که ما تشکلها را میخواییم به رسمیت بشناسیم، تشکلها صدای جامعه هستن، صدای، بعد عملا برای یه متن خیلی منطقی، مگه این خانم چی نوشته بود میخواست بخونه؟ میخواست همین را بگه، همین بحث کمپین را بگه، بگه آقا محور توسعه پایدار آموزش پرورشه، این همه اعتیاد جامعه را گرفته، فساد گرفته، برای اینکه آموزش پرورش صدای خطر بلند شده. اگر آموزش پرورش را در نیابید آینده این معضلات ریشه دارتر همه جا خودش را نشون میده، یکم بودجه را بیشترش کنید برای آموزش پرورش. همین صحبت ها را میخواست بکنه، همین صحبت های خیلی منطقی. اتفاقا همکار ما جالب مدیر دبیرستان هم هست، یعنی جز مدیرانه، نیروی برانداز که نیست که، حاکمیت را قبول داره کسی که مدیر یک دبیرستانه. حالا من درست نیست اسمش را بیارم، مشخصاتش نگفتم، ولی این مستند، این چیزی که خودم با چشمای خودم دیدم، حتی تو سخن معلم رفته بود متنی نوشته بود که بعد تهدیدش کردن متن تو بردار، متنی نوشته بود که این چه نوع مشارکتیه، این چه بحث وزیر محترم فرمودن تشکل‌ها را میخوان ببینن، صداشون را بشنون. والا ما که یه متن ساده داشتیم، میخواستیم یه سری موارد بود انتقال بدیم، با میوه و شیرینی ما را تو اتاق پذیرایی کردن و بعدم درا قفل کردن رو ما رفتن. خیلی محترمانه، یعنی خیلی محترمانه دیگه، زندان نکردن، سرکوب نکردن، بازداشت نکردن، روش ها شده خلاصه روش های مدر.
بله اون پیش بله. درآمده، اون پیش درآمدی بوده برای انفرادی ها که حالا میگن سویت توی اوین که آقای عبدی رو فرستادن اونجا، یا آقای باغانی یا آقای بهشتی لنگرودی که در واقع تجربه تلخ حضور در اونجا را دارند. حالا واقعیت اینی که دای زاریم در واقع این کمپین در واقع موجب پویایی کنش های اجتماعی هست، یعنی این علا...
دقیقا موافقم بله.
حالا اونجوری که فرمودین فکر نمی کنم اکثریت غالب این کسایی که این کمپین شرکت کردن در واقع چشم امیدی به دولت، یعنی فرجی بشه از این دولت و مجلس. حالا به قول
امید
همین...
دارم که این کارا کردن. دقیقاً
ولی
انشالله که تأثیر گذار باشه، بالاخره بی ضرر نیست هر جوری بخوای حساب کنی. من اتفاقا خیلی را تشویق کردم، تو چند تا گروه تلگرام خودم داشتم آوردم پخش کردم، گفتم همکارا این کار فعلا از دستمون میاد، دریغ نکنیم. و همکارام الحق و بالانصاف خیلی خوب استقبال کردن، حتی عرض کردم اون کسانی که ثبت نام نکردن یا هنوز آگاهی ندارن، اطلاعات بهشون نرسیده، یا گوشی هاشون گوشی مدرن نیست، یعنی گوشی های اندروید نیست که رجوع کرده باشن، گوشی های سنتی دارن، بله، یا تو تلگرام نبودن، یعنی هر کسی اطلاع پیدا میکرد عضو میشد. این نبود که کسی منتقد، عرض کردم خدمتتون، منتقد یا مخالف این کمپین نداشت.
این خودش در واقع یک دستاورد بسیار مهم و عظیمی هست.
دقیقاً.
در این حال خب به دلیل فرصت کوتاه که 3 هفته در واقع این کمپین چنین نتایج درخشانی داشته که
خیلی عالی بله،
1000 امضای حقیقی و مجازی. حالا به قول تجمع کنندگان جلوی مجلس نوبت ما که میشه خزانه خالی میشه، یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. حالا این امضاها رو تحویل مجلس دادین، تا حالا واکنش چه بوده آیه زارعی؟
والا امروز من یه کلیپی از یکی از نمایندگان مجلس که هم امروز انگار سخنرانی داشته من شنیدم، خیلی کوبنده از آموزش براش و فرهنگی ها حمایت کرده بود تو مجلس و صحبت کرده بود. کلیپش هم تو تلگرام من خوندم، صداش را شنیدم، خیلی جالب اتفاقا انتقاد کرده بود و همین مسائل را مطرح کرده بود در نطق آتشینی و این اولین تأثیرش را الان دیدیم. من فکر میکنم که نمایندگان این کمپین روشون تأثیر داشته به جهت و حتی تجمعی که در مجلس بوده، ولی خب تا ببینیم دولت و قاطبه نمایندگان آیا صدای این نمایندگان اقلیتی که این را شنیدند و قبول دارند و مطرح کردند را آیا بپذیره، آیا تغییر ایجاد بشه یا نه، این مال مرحله بعده. ولی در هر صورت فرمایش شما کاملا درسته که این کمپین واقعا خیلی عالی استقبال شد و خیلی تأثیر خوبی داره نشون میده تأثیراتش را. من امید دارم که تأثیراتی بذاره، هرچند این انتخابات ریاست جمهوری برای حاکمیت خیلی سرنوشت سازه. من فکر میکنم سرنوشت سازترین انتخابات حتی از 88 هم براشون مهمتره، یعنی انتخابات بسیار حساسی خواهد شد. تحلیلایی که دارم گویا خودم چون رشتم تاریخه، من فکر میکنم که حتی خانوم ها را میخوان صلاحیتشون را تایید کنن، رجل سیاسی تعریف کنند، یه تفسیر جدیدی که رأی دولت روحانی شاید خردتر بشه، نیروهای متنوعتری را میخوان از لایه‌های اجتماعی صلاحیت تایید کنند که رأی خردتر بشه. حالا باید دید استراتژی‌های حاکمیت چیه برای برگزاری این انتخابات، ولی من فکر کنم اینقدر درگیره و استرس این انتخابات را مدیران ارشد نظام دارن که مجبورن فعلا این کمپین ها و اینا را یه جوری به حاشیه ببرن، نه اینکه ندیده بگیرند، چون برای همین برگزاری انتخاباتشون به نفعشونه که این صدای این کمپین ها را بشنوند. اگر میخواند تو بحث امنیت پایدار، توسعه پایدار واقعا مؤثر باشند و کار کنند، به نفعشونه که این صدای کمپین های این چنینی را بشنوند. در مجموع من خودم اطلاع داری جناب آقای روشن، من خودم منتقد نظامم، اصلا مخالف نظام نیستم، سیستم را پذیرفتم و عقیده دارم که همین صداها به نفع نظامه، به ضرر نظام نیست. یعنی این کمپین ها، این صداها مشکلات داخل را کمتر میکنه و جامعه را از ثوران و از انقلاب و غیره بیمه میکنه. این متاسفانه اگر این نگاه را پیدا کنند خیلی مشکلات حله. متاسفم که کمتر تو حاکمیت این نگاه را دارن.
در واقع واقعیت
اگر تعدادشون بیشتر بشه به نفع خودشونه، به نفع خود سیستمه، به نفع خود مدیران نظامه.
اگر اغلایی برخورد بکنند، بله، این خواست معلمان در واقع خواست بهبود شرایط جامعه هست. در واقع همون شعاری که میدن خیلی پر با مضمون دیگه، معیشت، منزلت، سلامت حق مسلم ماست، یعنی حق مسلم همه شهروندان است. حالا اینا تعمیم بکنن که به نفع خود نظام هم هست.
دقیقا
این رو هم آیه زاره این هم عرض کنم که فرمودین که در مورد یکی از نماینده های مجلس، منم خوندم یکی نماینده گویا قایم شهر بوده که گفته مجلس امروز صدای بازنشستگان را شنیده است که تجمع کرده بودن دهه اسفند جلوی مجلس. یعنی نشان از این هست که در واقع همین کنش‌های اجتماعی، همین کمپین فریادش
پیوندش
مؤثر بوده. بله، انعکاس وسیع.
بله.
حتی اونایی که تو گوششون پنبه گذاشته بودن گویا اونها هم شنیدن. به هر حال تو این معادلات
دقیقاً
معادلات سیاسی و این تحولات سیاسی که در سطح جهان و منطقه صورت گرفته، اینها نمیتونن بی توجه به این خواسته ها و مطالبات در این مقیاس میلیونی باشند اگر اغلایی برخورد بکنن.
دقیقا همینجوره که میفرمایید.
خب آیه زارین، حالا در مورد این تجمعاتی که جلوی مجلس هست، بازنشستگان هم فرهنگیان هست هم لشکری و کشوری هستن دیگه، پرستاران هست یا پزشکی هست، بخشی از کارگران اگه درست گفته باشم مال بازنشستگان کارگران بازنشست صنعت و معدن.
بله همه قشرهایی بودن، قشرهای مختلفی بودن. عرض کنم خدمتتون یه لایه‌ای از این دکان مجلس برخوردهای خوبی داشتن با تحسن کردنها و همین موجب شده که این تحسن کردنها احساس کنن که صدای شنوایی هست و بیشتر جمع بشن، بیشتر روحیه بگیرن و جمع بشن. اون نگاه امنیتی کمتر شده، کمتر سرکوب میشن، حداقل میان اینجا تخلیه میکنن خودشون را. از یه دیدگاه مثبت و نمایندگان مجلس ظاهرا، حالا باطننش باید آینده قضاوت کرد، عملا لایه بودجه باید دید چه میشود. آیا اگر الان دارن نگاه میکنن قصدشون این انتخابات ریاست جمهوری پشت سر گذاشتنه یا واقعا صدا میشنوند، اینا رو باید من فکر میکنم در دراز مدت نظر راجبش بدیم. دلیل این که تحسن ها نگاه امنیتی بهشون کمتر شده، من فکر میکنم که حاکمیت با این مجلس فعلی و این لایه ای از نمایندگان که بیشتر تو مطبوعات هم فعال هستند، کسانی بودند که قبلا هم تو مطبوعات مطلب می نوشتند، صدای مردم بودند، من فکر میکنم با این وضعیت حاکمیت هم یکم خیالش راحت شده و احساس ناامنی نمی کنه. از این که سرکوب نمی کنه احساس ناامنی نمی کنه. حالا باید بعد از انتخابات و انتخابات نظر قطعی داد. من الان در اون سطح با قاطعیت نمیتونم نظر بدم که این تجمعات آیا در دراز مدت مؤثره یا سرکوب میشه. باید دید در این انتخابات خروجیش چی میشه، در چشمنداز برنامه توسعه خروجیش چی میشه، در نگاه بنیادین به آموزش پرورش نگاهشون آیا چقدر مؤثره. این را باید تو این انتخابات به بعد نظر داد. قبل از انتخابات من خودم را نمیتونم تحلیلی داشته باشم که جامعه به چه سمتی داره میره، نگاه جامعه شناسی تاریخی چیه. خیلی تحولات عجیب غریبه. آیا واقعا فقط به عنوان یک سوء اطمینان دارن به این تحصانها نگاه میکنن از اینکه خسته بشن؟ خب خودتون میدونید دیگه، وقتی یه بازنشسته 5 دفعه 7 دفعه 10 دفعه جمع بشن بیان در به مجلس، بعد کم کم خسته بشن اگر نتیجه نگیرن، خب دیگه جمع کردنشون سخته. شاید هم حاکمیت با این نگاه داره نگاه میکنه، دیگه بذار بیان حالا یه چند بار خسته میشن دیگه، انرژیشون گرفته میشه میرن. اگر این نگاه باشه متاسفانه مشکلات حل نمیشه. امید داریم که همین لایه مجلس که بیشتر صحبت از این میکنن که فشار از پایین، چانه زنی از بالا و امتیاز بگیرن برای طبقات اجتماعی، مبارزه پارلمانی مطبوعاتی مثلا آقای الیاس عزتی و عضو هیئت رئیسه مجلس، خب یکی از روزنامه های مهم کشور تو دستش، روزنامه اعتماد، و خیلی از همین هایی که شکل دهنده به همین تحصن ها هستن تو همین روزنامه اعتماد دارن مقاله می نویسن. یک صفحه‌ای داره به نام چهارشنبه ها یک صفحه از این روزنامه اختصاص داره به مسائل آموزش پرورش، بازنشستگان، فرهنگیان، و یه سوپاپ اعتماد اطمینانی شده. حالا امیدوارم که در دراز مدت نگیم سوپاپ اطمینان و بگیم که واقعا مشکلات رو حل کردم، شنیدم صدا را. در نهایت این تحصان ها مفید هست، ولی باید زمان بگذره تا بتونیم نتیجه بگیم.
بله اون که مسلم هست. البته خب مطالبات این قشر زحمتکش تا مادامی که محقق نشه این خواستها و مطالبات کماکان ادامه خواهد داشت. حالا من از این فرصت استفاده کنم، یک سند محرمانه منتشر شده به امضای آقای سید محسن سجاد که اونجا اومده که مقرر گردید شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شهرداری ها و سازمان های وابسته نسبت به پرداخت مطالبات معوق و پایان سال پرسنل پیگیری و اقدام لازم را مأمور نموده، به نحوی که مانع از بروز هر گونه نارضایتی صنفی در آستانه انتخابات شده و از بهره برداری و سوء استفاده جریان‌های ضد انقلاب و معاند از مسائل کارگری و صنفی جلوگیری گردد. یعنی این در واقع به نظر میرسه که این مدارایی که صورت میگیره با این تجمعات به خاطر ممانعت از بروز هر گونه نارضایتی صنفی در آستانه انتخابات هست.
من این را چون اشراف کامل دارم یه توضیح روی صحبت شما، روی فرمایش شما میتونم بدم؟
خواهش میکنم بفرمایید. اتفاقا یک سوال
من میکنم. خودم جناب آقای روشن، من خودم بچه زرین شهر اصفهانم. زرین شهر مرکز لنجانه، لنجانم فرماندارش همین آقای سجاده که شما فرمودی، یعنی کامل آقای سجاد را میشناسم. خب
بله،
من خودم کاندیدای مجلس بودم در همین لنجان و رد صلاحیت شدم، یعنی کامل قضایا را میدونم. فعالترین شخص استان اصفهان تو سنف معلم ها من بودم، خودتون اطلاع دارید از
بله
و برای
بله
همین اومدم تهران. خب حالا میخوام این رو عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
استاندار اصفهان اون زمانی که ما فعالیت میکردیم سال 93-94 و من بازداشت شدم و بعدم گفتن از استان باید بری، اومدم تهران، استاندار اصفهان به همین فرماندار آقای سجاد، فرماندار لنجان زیر دستش کار میکنه، به همین فرماندار گفته بود که این فعالین صنفی، این دکتر زارعین درد سرساز میشه، این رو از این منطقه باید بیرونش کنیم. یعنی اینا میدونن که منطقه لنجان فرهنگیان واقعا در فقر به سر میبرن. دلیلم دارم جناب آقای روشن، جایی که تضاد طبقاتی بیشتر تو چشم باشه معترضم بیشتر هست. حالا چرا؟ چون در اصفهان در منطقه لنجان مجتمع فولاد مبارکه، زباهن اصفهان، سیمان سپاهان اصفهان، سه تا کارخونه اطراف لنجانه، سه تا از کارخونه های بزرگ کشور.
بله.
و قشن هایی در این سه تا کارخونه کار میکنن که به دو طیف کاملا متضاد میشه طبقه بندیشون کرد. یه سری نیروهای قراردادی که واقعا ازشون بردگی دارن میکشن، حقوق و مزایا بسیار پایین، و یه سری که واقعا حقوق و مزایا بالا دارن میگیرن تو همین کارخونه ها. حالا فرهنگی های اون منطقه شاگردای خودشون را دیدن هنوز دیپلم نگرفته رفتن در این کارخونه ها دارن کار میکنن، حقوقش 5 برابر 10 برابر یه فرهنگی. برای همین فرهنگیان منطقه بسیار معترضن، چون این تبعیض ها را میبینن. طرف فرهنگی فوق لیسانس داره، حقوق 2 میلیونی داره میگیره نهایتا با 20 سال سابقه کار، طرف سیکل داره، دیپلم داره، شاگرد همین فرهنگی بوده، رفته اونجا با رابطه استخدام شده تو همین زبان، تو همین مجتمع فولاد، داره حقوق مثلا 8 میلیونی، 5 میلیونی، 10 میلیونی میگیره. این تضادها را میبینن. اینه که این بحث آقای سجاد را من تایید میکنم، صحبت شما اطلاعات درست به گوشتون رسیده، منطقه لنجان این مشکلات را داره، چون آتش زیر خاکستره، چون که تضاد طبقاتی توش زیاده و خیلی از نیروها را اتفاقا از اون منطقه بیرون کردن، کسایی که فعال بودن، یکیش خود من دبیر آموزش پرورش همین لنجان بودم، سرگروه تاریخ، درس تاریخ منطقه لنجان بودم. بازداشت که شدم گفتم از این منطقه باید بری، اومدم تهران، دکترای تاریخ دارم جناب آقای روشن و راننده تاکسیم، تاکسی خریدم، رو تاکسی دارم کار میکنم، الانم پشت تاکسی نشستم دارم با شما صحبت میکنم. بذار بشنوم، حداقل این حاکمیت صدای ما رو بشنوه. بازم خیرتون بده شما که صدای رسای ما بشید، واقعا دردها زیاده. من خودم هستم، بیان آقا دیگه چی بگیم؟ ما حاکمیت را قبول داریم، ما مخالف این نظام که نیستیم. آقا من دکترای تاریخ دارم، دبیر آموزش و پرورش هستم، با مدرک دکترا، با 26 سال سابقه کار الان دارم 2,500,000 تومان در ماه حقوق میگیرم. 26 سال سابقه مدرک دکترا. تو همین تهران اگر میخواستم اجاره خونه بدم، این 2,600,000 یه خونه به من نمیدادم که اجاره کنم. و چی بخورم؟ چی کار کنم؟ من باورتون نمیشه. شب تو همین تهران چون مدرک تحصیلیم جامعه شناسی و تاریخه، شبا تو همین تاکسی میخوابم. زن و بچه‌م اصفهانن. جناب آقای روشن، برای چی نتونستم بیارمشون تهران؟ یعنی من هفته یک بار پنجشنبه جمعه از تهران میزنم میرم اصفهان، دو شب پیش زن و بچه‌م باشم، شنبه دوباره برمیگردم بیام تهران برم سر کار. چرا؟ چون گفتن به دلایل امنیتی تو اصفهان نباید باشی. خب اومدم، خیلی محترمانه عذرمون خواستن، اومدم تهران. خب یکی از زندان کردن مثل آقای عبدی، یکی هم مثل ما اینجوری خیلی محترمانه. یعنی من اگر بخوام بگم به فرهنگی یا به خیلی ها تعبیدم کردن، میگن کیا از زهرشمیان تعبید کنم تهران، نمیپذیرن در واقع. خب ولی در واقع اینجوریه، اصلا اساس کار اینجوریه.
یعنی تبعید کردن، عذر میخوام آقای زارعی، بله. بیان کلامتان حالا درسته، میگن از زرین شهر به تهران تبعید نمیشه، ولی به جایی فرستادن که در واقع هزینه ها کمرشکن هست، که شما در واقع زیر بار زندگی دیگر دنبال تاریخ و این مسائل نروید. خواستش
آقا نیمیده. یکی تو این 3 ساله که من اومدم تهران، یکی از این مسئولین این کشور، یک نفر نایمد بگه آقا تو دکترا تاریخ داری، دبیر هستی، تاکسی برای چی گرفتی؟ برای چی از اصفهان هر هفته میای تهران و میری 7 ساعت راه؟ مگه دبیر اونجا نمیتونه؟ شغلی هست که اونجا هم هست، مگه هم اونجا نمیتونی درس بدی؟ ببین یکی نایمد این مشکلات ما رو بررسی کنه، یکی نایمد بگه آقا شما سختی کار شاملت میشه، شما فلان. فقط مسئله امنیتی خودشون را میبینن و تا این نگاه هست مشکلات حل نمیشه.
این در واقع جان کلام هست، تا این نگاه امنیتی هست به کنشهای صنفی در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
من میون کلومتون این جمله شما را یکم تفسیرش کنم. من فکر میکنم که هر فردی که تو بحث تشکلها، تو بحث تحسن ها، تو بحث فعالیت سیاسی، فعالیت صنفی، که فعالیت های انجیو های مردم نهاد، سازمان های مردم نهاد فعال بود، یه جورایی جا به جاش کردن، یعنی سرمایه اجتماعیش را سوزوندن. شما نگاه کن، من وقتی اومدم تهران، یعنی الان اون سرمایه اجتماعی که تو اصفهان داشتم را از دست دادم. نمیدونم متوجه منظورم میشید یا نه؟
کاملا یعنی الان خیلی هست. در واقع کاملا،
یعنی خیلی محترمانه، اگر من این 3 سال زندان بودم، سرمایه اجتماعیم 4 برابر شده بود، ولی وقتی اومدم تهران سرمایه اجتماعیم رو دست دادم. یعنی همکار ما اصفهان اگه من بگم رفتم تهران، منو فرسادن باور نمیکنه، میگه تو خودت حتما خریدن ده رفتی تهران بهت امتیاز داده. در صورتی که چه امتیازی؟ من اصلا دنبال امتیاز نبودم، ما دنبال دفاع از بحث شغلمون بودیم، دفاع از همکارامون بودیم، دفاع از دانش آموزی که تو کلاسه، کمک به حکومت بوده، نه اینکه رو در روی با حکومت. ولی متاسفانه اینا افرادی که یه سرمایه اجتماعی داشتن را یه جوری جابجاشون کردن که سرمایه اجتماعیشون از بین بره و زیر پاشون خالی بشه. دقیقا این رفتار و این رفتارها خیلی موزیانه تر از رفتارهایی است که در دولت احمدی نژاد انجام میشد. من چون رشتم تاریخ این تحلیل ها را دارم، من فکر میکنم که در دولت احمدی نژاد همه چیز آشکار بود، یعنی حاکمیت معلوم بود، خب بهانه میده. ولی الان خیلی همون صحبت من رو خانومی که تو اتاق در روش گفت کردن، با همین جابجا کردن امثال من، اینا را تحلیل کنید ببینید این دولت چقدر عوام فریبانه و موزیانه داره تلاش میکنه و خیلی با سیاست، به قول معروف با پنبه دارن سر میبرن. اینجوری مشکلات حل نمیشه. نظر من اینه که مسئله را پاک کردن، مسئله جواب میخواد، بیان مسئله شده و این مسئله تا جواب پیدا نکنه مشکلات کشور حل نمیشه. عذر میخوام، من خیلی صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، در واقع صحبتهای شما فریاد دل بسیاری از همصنفی ها بود
و خیلی جالب بود میون کلومتون. این صحبت آقای سجاد فرمانوار لنجان را شما از اطلاع نداشتید، ولی چه جالب، قشنگ مربوط به من بود، چون خود حوزه انتخابیه لنجان آقای کوکن 4 دور از تغییر مجلس جزء اصولگرایان سفت و سخت و شدیدن و موذیانه مخالف کوچکترین حرکت صنفیه و دور قبل با رد صلاحیت من و دیگران دو مرتبه رفت مجلس و الان جزء نمایندگان است که مخالف دولت فعلی هم هست. نمیدونم پیگیر از ایده‌های کوکب سخنگوی سه دوره مجلس بوده، عضو هیئت رئیسه بوده.
ایشون گاهی افاضاتی میفرمایند که
بله، آقای سجاد فرماندار ایشونه، آقای سجاد که فرمودید حوزه انتخابی لنجان نمایندش آقای کوکنه و بله آقای سجاد فرماندار لنجان، استاندار فعلی اصفهان هم همین آقای زرگر را میخواستن تغییر بدن، همین آقای کوهکن محکم ازش حمایت کرده، هنوز مونده. اصلاح طلبای اصفهان استاندار فعلی را قبول ندارن و خیلی هم شکایت کردن دفتر ریاست جمهوری، حتی یه دوبارم رئیس جمهور میخواست ایشون را عزلش کنه و شخص جدیدی بذاره، ولی آیت الله مظاهری نماینده ولی فقی در اصفهان و همین آقای کوهکن که جزء اصولگرایان محکم و استوار مجلس هست از استاندار فعلی دفاع کردند و موندگار شده و آقای سجاد هم فرماندار همین حوزه انتخابی هست. من تایید کردم اون فرمایش شما را، چون تو صفحه تلگرام منطقه لنجان یه صفحه تلگرام داره، دقیقا این نامه را من کپیش را دیدم و مطالعه کردم و خوندم، دقیقا خبری که به گوشتون رسیده صحت داره، تفسیرم کردم. دلیلش همین تضاد طبقاتی شدید در منطقه لنجانه. منطقه لنجان برنجش در کشور معروف‌ترین برنج کشور بود، برنج لنجان بسیار معروفه در جلگه زاینده رود. متاسفانه زاینده رود هم که خوش شده، برنج کارای منطقه هم شغلشون رو از دست دادند بر اثر همین آب زاینده رود که خوش شده. از اون طرف صنعت ذوب‌آهن و مشتم فولاد هم مشکلاتی پیدا کرده و حقوق سرهنگیان با حقوق همون ذوب‌آهنی ها و مشتم فولادی ها بسیار متفاوته. همه اینها این منطقه را حساس کرده و فکر بکنم که اگر رسیدگی نشه به این وضع که میبینم که هم رسیدگی هم نشه، یعنی گوش شنوایی نیست، چون که به خصوص در منطقه لنجان نیروهای اصلاح طلب سرکوب شدن و اصلا چند دورت به مجلس کسی راه پیدا نکرده، همش همین آقای کوهکن اونجا را در قبضه خودش داره و متاسفانه فرهنگی های این منطقه صداشون به گوش کسی نمیرسه.
ولی کمپین فرهنگیان در کوتاه مدت 140,000 امضا، یعنی در واقع کنش بله، یه فریاد بزرگی بوده.
امیدواریم نتیجه بده. بله
به هر حال مؤثر بوده و قطعا نتیجه هم خواهد داد
انشاءالله.
خب آیه زارین، بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. راستش دلم نمیخواد قطع کنم ولی مزاحم کارتون نشم.
اختیار دارید، من پرحرفی کردم. بسیارم از شما و همکاراتون واقعا از صمیم دل تشکر میکنم. شما همکارانتون، شنوندگانتون، خوانندگانتون شاداب و تندرست باشید به امید ایرانی سربلندتر از الان در دنیای امروز.
زنده باشید به امید تحقق این آرزوی نیک.
سلامت باشی، خیلی خوشحال شدم.
هم نشستمون گوهر می‌سازیم، پر از ثروته، پر از برکته. هر کی نمی‌تونه جامم کو باشه، مسئولیت میشه تحویل بده بره بیکارش.
اختلاف نمی‌کنی.
مسئولی که جامم کو نیست، تحویل اختیار کنه.
دل من اونو بگیرم.
یا نمی آدم داریم. تحویل کرده داریم، با شعور داریم.